أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدمه الفدا. موضوع بحث ما گزارش مضامین سازنده و البته بسیار تکان دهنده هشتمین دعای صحیفه مبارکه سجادیه است که در این دعای نورانی امام علیه السلام از یک فهرست نسبتا طولانی تحت عنوان پناهندگی به خدای متعال مطرح میکنند: اللهم انی اعوذ بک. به حمد الله موفق شدیم تا به حال مواردی رو توضیح بدیم و امیدواریم همچنان که به لحاظ ذهنی پناهنده میشیم با توجه به این نکات، انشاءالله به لحاظ فکری و قلبی و عملی هم پناهنده بشیم. رسیدیم به نکته بسیار مهمی که حضرت تحت عنوان ضعف صبر مطرح فرمودن. بعد از غلبت الحسد که بحثش گذشت فرمودن و ضعف صبر. در بعض از نسخه ها قلت هم آمده، البته جمله بعدیش قلت القناع است، گاهی هر دو آمده و قلت صبر و قلت القناع. در بعضی از نسخه ها هست ضعف صبر، از جمله این نسخه ای که شما اینجا ازش استفاده میکنید کلمه ضعف آمده، ضعف صبر. تفاوتی خیلی نداره، حالا انشاءالله مطلب بحث بشه جوانب موضوع بیشتر شناخته خواهد شد انشاءالله و رحمان. خب ما طبق قاعده باید این بحث مهم رو در چند محور انشاءالله صحبت کنیم که به لطف پروردگار متعال تا حدی حق مسئله در حد یک جلسه، بحث یک جلسه ای ادا بشه. حالا جوانب مختلف این بحث بسیار مهم دیگه منوط به مراجعه شما و مطالعاتتون هست که انشالله خواهید داشت به لطف پروردگار متعال. اینجا دقت می فرمایید موضوع یه مقدار متفاوت شد، یعنی جنس موضوع از بحث غلبت الحسد متفاوته، یا از بحث حرص متفاوته، از موضوع مربوط به غضب، یکی سورست و سورت الغضب مثلا. این فرق کرد جنس موضوع، چون اونجا خود غضب، خود بفرمایید حرص، خود حسد، اینا از جنود جهلند که از اونها به خدای متعال پناهنده میشیم. اینجا نه، اونجا که مطرح شده عبارت است از صبر که از جنود عقله، ما از کمیش به خدای متعال پناهنده میشیم. موضوع اصلا فرق کرد و متفاوت شد. ملاحظه میکنید اصلا دو جنس مسئله است. اونجا شما به خدای متعال پناهنده میشید از موضوعی که از عناوین جنود جهل. اینجا نه، از ضعف جند العقل به خدای متعال پناهنده میشید که صبر باشه. چیزی که اینجا به دست میاد جایگاه ویژه و ممتاز و فوق‌العاده با اهمیت صبره که از کمی او و از ضعفش باید به خدای متعال پناهنده شد. چقدر این مسئله اهمیت داره و حساسیت داره و وجودش پیش برنده، پیشران و حافظ و صیانت بخش ایمانه که فقدانش نه بلکه کم بودن و ضعیف بودنش باعث میشه انسان به خدای متعال پناهنده بشه. از چیزاییست که انسان باید در مقام پناهندگی به حضرت حق قرار بگیره. زندگی با صبر ضعیف و با ضعف با صبر کاهش یافته یعنی زندگی بی سپر و بی حفاظ. یعنی چنین کسی سپری و حفاظی ایمانش نداره، میشه یک ایمانی که در معرض طوفانه، اونم بدون حفاظ، در معرض انواع و اقسام آسیب هاست بدون صیانت. این نکته کلیدی است که ما در این بحث انشاءالله مقداری دربارش میخوایم امروز صحبت کنیم. خب طبق این توضیح کوتاهی که عرض کردیم میریم سراغ کتابی که به هر حال جزء کتب مبنایی ماست، در این جلسه از اول مطرح کردیم و اون هم همین کتاب شریف جنود عقل و جهل امام راحل عظیم الشأن هست. خب در این کتاب شریف در مقصد 24 مسئله صبر مطرح شده. صبر جزء فهرست جنود العقل و نقطه مقابلش در اون فهرست جزع از لشکریان جهل به حساب میاد و صبر اینجا به عنوان یکی از مهمترین یاران انسان مؤمن و انسان خردمند محسوب شده. برای اینکه معنای صبر معلوم باشه من همین معنایی رو که امام آوردن از یکی دوتا از منابع اینو براتون بخونم که ایشون میفرمان برای صبر تعاریفی است که ما به ذکر بعضیش اکتفا میکنیم چون از موضوعاتی است که تنوع داره دیگه، این جنس از مباحث از مناظر گوناگون بهش پرداخته میشه، بنابراین در تعریف یه تفاوت‌هایی وجود داره. تقریبا میشه گفت همه کسانی که یا اکثر علمای اخلاق که صبر رو معنی کردن از کلمه حبس النفس استفاده کردن، یعنی خیشتنداری، خود را حفظ کردن و نگه داشتن، این حبس النفس. خب حالا از چی و در چه موردی؟ یک تعریف رو ایشون از خواجه انصاری آورده که در منازل سائرین ایشون مطرح کرده و از کتبی است که امام خیلی میپسنده، در فهرست کتاب‌های اخلاقی است که ایشون اجمالاً مورد پسندشونه. الصبر حبس النفس على جزء كامن عن الشكوى. یعنی ببینید انسان در برابر ناملایمات، اموری که پسندیده نیستن براش، حالا بعدن توضیح بیشتری عرض خواهیم کرد. اون که انسان در برابر نفس او جز امور ناپسند محسوب میشه. حالا ناپسند از اجناس خودش، مثل این که مثلا یک شکست، یک مصیبت، یک گرفتاری، یک سختی، یک رنجی در زندگی انسان برش پیش بیاد، از این جمله. چنین وضعیت دشواری وقتی برش پیش آمد، در درون احساس رنجش و ناراحتی میکنه. این ناراحت شده، جزعی داره در درون، بیتابی میکنه، یعنی باطنن بیتابی میکنه. این بیتابی رو اگر بتونه شخص کتمان کنه، در درون خودش نگه داره و آشکار نشه در شخصیت او، بتونه این رو حفظ کنه در برابر اون موقعیت نامناسب و نامطلوبی که حالا براش پیش آمده، یک وضعیت عادی رو برای خودش حفظ کنه، این میشه صبر. مثلا از جمله اینه که پس اون شکایت نکنه، گله نکنه و اینجوری. ببینید، از صبر و حبس و نفسه علا جزع کامنن ان شکوا، یعنی انسان خودش رو از شکایت کردن در برابر اون اندوه درونی و جزع مستور کامن بتونه حفظ کنه، میشه حبس و نفس، خودش رو حفظ کنه، این میشه صبر. بنابراین این تعریف. یه تعریف دیگر رو هم از اوصاف الاشراف محقق طوسی، امام اعلی الله مقامه شریف اینجا نقل میکنن که تقریبا شبیه همینه، میگن اونم نزدیک به همین تعریفه. میفهمون پس صبر متقزم به دو امر است، به دو چیز استوار شده معنای صبر. یک، آنکه از آن ناملایم که بر او وارد میشه باطنن کراهت داره، یعنی در درون رنجیده، ناراحته، اذیت شده، جزعی، بیتابی در درون داره، این یک. دوم این که اون رو آشکار نمی کنه و آن که خودداری کند از اظهار شکایت و جزع. بله، جزع همون آشکار کردن اون حالت ناراحتیه که معمولا به زبان بیاد، میشه شکایت، تو رفتار یک نوع دیدید بیتابی کردن در برابر شرایط سخت و مصیبت و امثال اینا، کم آوردن و ایناست. خب بعد یک نکته لطیفی رو اینجا ایشون مطرح میکنن، میفرمان که جناب شیخ عارف عبدالرزاق کاشانی گفته که مقصود از این شکایتی که اینجا آمده شکایت به غیر حقه و الا شکایت به خدای متعال منافاتی با صبر نداره. یعنی انسان پیش این و اون، پیش خلایق، پیش مخلوقات بخواد شکوا کنه، ابراز رنج و ناراحتی و امثال اینها داشته باشه، احیانا اگر چنین کسی بین خودش و خدای متعال زبان به مثلا شکایت باز کنه که آقا من چنین شد، به سرم آمد، این شد، شروع کنه با خدای متعال در مقام مناجات و راز گفتن و امثال اینو مطرح کنه، میگن این منافاتی نداره. بعد مستندشون هم صحبت جناب ایوب هست، الان نبی جناب علیه و علیه السلام که گفت نیم از سنی شیطان و خطاب به خدای متعال دیگه، به نصبن و عذاب، ببین شیطان چه به سر من اوورده از دشواری ها و مصیبت ها و بدبختی ها. با این حال خدای متعال فرمود انا وجدناه صابرا نعم العبد. این ایوب عجب بنده خوبیه، ما دیدیم او رو صابر یافتیم، اهل صبر بود. ایشون میگه خیلی خوب، اگر شکایت کردن به خدای متعال منافات با صبر داشته باشه، ایوب که به خدا شکایت کرده ولی در این حال خدای متعال او رو جزء صابرین حساب کرده. نعم العبد، چه بنده خوبی. انا وجدناه صابرا. با این فرض امام یک جمع‌بندی اولیه اینجا دارن و اون اینه که صبر به این معنایی که گفتیم از مقامات متوسطینه، این معنایی که کردیم. میگیم آیا فرض دیگه هم داره؟ میفرمان بله، صبر از مقامات کملین و پیشرفتگان در مقامات بندگی هم هست، منطقه اونجا صبر بعد از رضاست، این تعبیر از بنده است، نه صبر دون رضا. چون اینجا میگیم طرف احساس رنجش و ناراحتی و جزعی داره، اما خودش رو حفظ میکنه، خیشتنداری میکنه، مقاومت میکنه، تلخه، ولی بر این تلخی خلاصه صبر میکنه، مقاومت میکنه. این میشه جزء اون مقامات متوسطین. بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این اینه که رضاست دیگه، راضیه دیگه، برش تلخ نیست، تلخ نیست. شاید یه چیزی از جنس صبر جمیلی است که از زبان جناب یعقوب زبان حالشه، فصبر جمیل، از این قبیل بشه، آمیخته با رضاست. در هر صورت اینجا از اینجا به بعد هم آیا صبر معنی پیدا میکنه بعد از رضا؟ میگن بله. میگیم اون چه صبریه؟ میگن حالا دیگه بمانده. بعد از این امام در یک فصل تحت عنوان صبر فی الله و صبر مع الله و صبر عن الله اونجا آورده، بعد میگه در اون مقامات هم از همش بالاتر اون صبریه که باعث میشه انسان مؤمن، انسان مؤمن کامل بتونه تو این دنیا بمونه، در اینکه میمونه اینجا در فراق. بعد میگم فکیف اصبرو علا فراقک. این اینجا مونده که در اون روایت هست که این صبر بر قضاء الهی است. اینجوریه دیگه که میگه اگر نبود خواست تو، اگر نبود خواست خداوند، اینها یک لحظه، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن یک لحظه، یک چشم به هم زدن، جانشون در کالبد جسمانی باقی نمیموند، یه لحظه نمیموند. اون چه صبریه؟ ما این بحثا رو اصلا فهمی ازش نداریم، دور از جون شما. بله، گفت چه داند آنکه اشتر میچراند. این مال کملین از اولیا. اون پس اونجاها که گاهی دیدید اولیاء خدا، ائمه خدا صلوات الله و سلام علیه مجمعین، اینها دربارشون صبر گفته میشه، صبری که درباره مثلا حضرت زهرا میگیم، میگیم حضرت صابر است، از اوصاف حضرته، یا اونچه که درباره امیر علیه السلام گفته میشه، یا درباره حسین علیه السلام میگیم فرشتگان آسمان از صبر تو خلاصه به شگفتی آمدند، این چیزایی که ما درباره صحبت میکنیم نیست. این اینجور تعریف ها ربطی به اون صبر، صبر ولی کامل نداره که بگیم نه اون شرایط براش تلخه، میگه اما چه کنم. نه، این رو اجمالا بدونیم همین مقدار برای چیم بریم جلو. اما جالبه که عزیزانم بدونن این کلمه متوسطین که گفتیم که امام اینجا میگه، خیال نکنید کلمه آسانیه. لازم میفرمید ایشون اینجا میفرمان و باید دانست که صبر به حسب این مرتبه که مذکور شد از مقامات متوسطین است. خیال نکنید یه چیز ساده‌ایه، نه، این همون مرحله است که نسبت به ایمان طبق روایات ما مثل سر نسبت به بدنه، که رأس من الجسده. و این مرتبه است که اگر کسی به این مرتبه متوسط برسه در قلب بهشت الهی جا داره و به برترین جایگاه های بهشت دسترسی پیدا کرده. این رو بدونید. این متوسط این که گفتیم خیال نکنید همزور حالا بدنخ، یعنی خیلی مونده تا بهش برسیم. و اونایی که به اینجاها میرسند خیلی رتبه دارن پیش خدای متعال، اینقدر رتبه دارن که خداوند میفرماد که من اینا رو دوست دارم، محبوب خدا میشن. اینقدر رتبه دارن که خدای متعال به اینا بشارت میده. اینقدر رتبه دارن که خدای متعال اینها رو در حوزه حمایت‌های خاص خودش قرار میده. که یه جا میگه مع الصابرین، یعنی اینا در حما و محدوده نصرت ویژه و عنایت خاص من هستن. مع الصابرین و الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. این کلمه مع، این غیر از اونه که و هم معکم اینما کنتم، اون معیت معیت قیومیه، این معیت معیت نصرت و عنایته. این که خدا اینجا میگه خدا با صابران است، این غیر از اینه که خدا با همه هست، معکم با همه، این به معنای همراهی نصرت و لطف و عنایت و توجه خاصه پروردگار متعاله. خب اگر کسی به صبر برسه به یک چنین جایگاهی رسیده. اینکه قرآن میگه متوسطین، حالا بعد خود ایشون یه روایت میاره که من حدیث رو اتفاقا میخوام براتون بخونم که واقعا شنیدنیه. این روایتی که اینجا امام نقل میکنن واقعا شنیده نیست که اینکه قرار این کلمه متوسط این که میگیم نسبت به مقامات کملین از اولیا هست، نسبت به انسان کامل این مقام مقام متوسطیه، اما نسبت به ماها این جزء پیشرفته ترین مقامات خلاصه انسان مؤمنه، خیلی پیشرفته است نسبت به بنده و امثال بنده که در این ابتدای راه هم قرار نگرفتیم، خیلی جلوه. خب من خواستم به این کتاب نورانی مراجعه کرده باشیم. ضمناً همونطور که عرض کردم یک روایتی داره که انشالله برسم میخوام اون حدیث رو براتون بخونم. اما اجازه بدید بعد از این توضیح اولیه ما یک مراجعه به قرآن کریم داشته باشیم. چند نمونه من از قرآن براتون بخونم که جایگاه صبر، نقشش و آثارش رو بهتر بشناسیم. اینقدر بهتون عرض کنم، اگر یک سلسله بحث طولانی در بگیره و ما بخوایم صبر رو از منظر کلام الهی فقط، یعنی فقط آیات مرتبط با صبر رو بخوایم بخونیم و تحلیل کنیم، خودش شاید یه مثلا یکی دو سال جلسه لازم داره. اینو بدونید شما، موضوع همین مقدار در اهمیت صبر کافیست که عزیزان من بدونن موضوع بسیار مورد عنایت خدای متعال و در کلام الهی دارای جایگاه بسیار رفیع و برجسته و برگزیده است. که همین مقدار هم کافیه و بعد حالا مراجعه کنیم در جای جای قرآن کریم رد پای صبر رو در زندگی انسان مؤمن و در زندگی جامعه مؤمن ببینیم. در هر بخشی این رو وقت میشه مشاهده کرد که چه جایگاهی داره، چه حوزه تأثیری داره در ارتباط با ایمان. حالا من چند نمونهش رو میخوام براتون بگم، چند نمونه که اینها رو شما مراجعه کنید بعد انشالله فیض ببرید به لطف خدای متعال. نمونه هایی هم که براتون انتخاب کردم یک نمونه ویژه است. اولین نمونه ما از سوره مبارکه رعد. سوره مبارکه رعد. یا الله. از این آیه 19 به بعد، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب، با این آیه شروع میشه. بعد خداوند تبارک و تعالی اینجا ویژگی های صاحبان لب، یعنی خرد صافی و ناب و زلال رو توصیف میکنه، یعنی اون کسانی که در قرآن کریم با عنوان اولو الالباب شناخته شدن. شروع میکنه اینا رو تشریح کردن، اینا کیا هستن. اینها به وفا شناخته میشن، اهل پیمان شکنی نیستند. اینها به صله رحم شناخته میشن، اهل قطع رحم نیستند. اینها خدا ترسند، یخشون ربهم، از سوء عاقبت نگرانند، یخافون سوء الحساب. تا اینجا البته مباحث خودش رو داره. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، ملاحظه کرد؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینا کسانی هستند که فقط و فقط به خاطر خدای متعال و به خاطر قرب الهی صبر پیشه میکنن. صبر و ابتغاء وجه ربه، برای جلب عنایت خاص الهی فقط به خاطر او. و اقام الصلاه، اقامه نماز میکنن. اهل انفاقند و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، در پنهان و در آشکار اهل انفاقند. و یدرعون بالحسنت از سیعته، بدی ها رو با خوبی جواب میدن. اینا ویژگی کیاست؟ اولو الالباب، اولائک لهم عقبت دار، خوش به حالشون، سعادت و خوشبختی و عاقبت نیک و فرجام بهشتی مال ایناست. چه بهشتی؟ جنات و عدنن، یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب. داشته باشید 8 ویژگی در این آیاتی که براتون خوندم برای صاحبان خرد آمده. دیدید دیگه، از اون اول من 8 صفت رو براتون شمردم. این 8 ویژگی گویا 8 در بهشت رو به روی اینها باز میکنه. اونم چه بهشتی؟ جنات و عدنن، یدخلونها و از ویژگی بهشتی که اولوالالباب بهش وارد میشن اینه که بهشت خانوادگی است. اینم ویژگیشه، یعنی میرن خانواده هست، پدر و مادر و بچه ها و همسر و اینا همه دور و بر هم هستن. چون این سه گروه ذکر شده ها، آبا یعنی پدر مادر هست و همسر هست ازواج و ذریات، بچه ها و نسل و اینا هم هست، این میشه خانوادگی. و فرشته ها مداوم بر اینها وارد میشن و از جانب پروردگار متعال بر اینها سلام میبرن، سلامون علیکم، به اینا دائما سلام میدن. خب در فهرست هشتگانه که براتون الان خوندم یکیش چی بود؟ بله یادتون مون چی بود؟ صبر و ابتغاء وجه رب. این صبر، منتها صبر با کیفیت خاص، ابتغاء وجه رب. پس کلمه صبر اینجا آمده، جز ویژگی های صاحبان خیر. میگیم لشکر عقل دیگه، از جنود عقل اینا دارن، چون عقل رو دارن لشکرش هم دارن، جنودش هم دارن. اما اینجا من میخوام یه جمله بالاتر بهتون بگم. چیه اون جمله بالاتر؟ اینه، در سلام فرشته ها، دقت کنید این جالبه، در سلام فرشته ها که از جانب حضرت سلام به اینها تقدیم میشه و میدونید اونی که بهشت رو بهشت میکنه سلامه، که حالا این رو همجور داشته باشید برید ببینید چه خبره. این سلامه که در سوره مبارک یاسین هم هست که سلامون قولا من رب رحیم، که میگن بعضی از اهل دقت میگن اگر اون سوره شده قلب القرآن از ره گذر این کلمه هست، سلامون قولا من رب رحیم. این سلام. خب این هم ضمناً میدونه دیگه، پاسخ به اون کسایی است که میگن خیلی خوب، حالا هر چقدر هم چون شنیدید میگن حالا ما وارد از این سوال به خاطر اینه که اصلا تشخیصی از بهشت ندارن ها، نه که میگن جنات و نمیدونم تجریم تحت الانهار، بوستانهایی مصفا، آب داره، چشمه داره، درخت داره، نمیدونم حوری داره، قوری داره، چه داره، بله از این چیزا، نهر عسل داره، نمیدونم نهر شیر داره، اون بهشتی هرچی اونجا اراده کنه میاد در دسترسش قرار میگیره. میگن خوب حالا یه سال، دو سال، صد سال، 500 سال، 1000 سال، خب بالاخره چی؟ یعنی دیگه خسته میشه که هر آدم این همه اونجا بخور و بخوابه اینجور اونجا مشغول عیش و نوش باشه، بله این دیگه خسته کننده میشه براش. اینو میگن این سوال به خاطر اینه که اصلا ما تصور دقیقی از بهشت نداریم. همین نعمت‌های دنیا رو که دور برمون هست ارتقا میدیم تو ذهنمون، اوجش میدیم میشه بهشت تو خاطر ما، البته چاره‌ای هم غیر از این نداریم. امام رضا علیه السلام فرمودن ماها هنا تدل علی ماها هنا، یه چیزی شبیه اینه ولی این نیست واقعا. خب اما اگر بخواید حالا یه پاسخ دیگه فوق‌العاده بهشون بدید همینه که والملائکه یدخلون علیهم من کل بابن سلام علیکم، همون سلام قولا من رب رحیم، اینه که بهشت رو بهشت میکنه، سلامه از جانب خدای متعال، یعنی جلوه های حق، اون جلوه های الهی است که بهشت رو برای اهل بهشت بهشت میکنه. حالا چه کسی چه سهمی از اون جلوه ها داشته باشه بماند دیگه، موکول به مراتبشونه. خب حالا اینجا چی میگن؟ سلامشون چگونه است؟ این سلامو همتون بلدید. الان شما قرآن دستتون نیست. بقیه این سلامو میدونید چیه؟ سلام علیکم. بله؟ بارک الله. سلام علیکم بما صبرتم. چی شد؟ خیلی لطیفه ها. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. این سلام علیکم بما صبرتم، این صبرتم به کجا برمیگرده؟ در حالی که صبر یکی از اون هشتا بود، درسته؟ ما گفتیم هشت ویژگی اولوالالباب دارن تو این آیات، یکی از اونها این بود که صبر و ابتغاء وجه ربهم. اما اینا اقامه نماز داشتن. تو میگی به ما صبر، فرشته ها میگه به ما صبرتم، خب باید بگه به ما اقمتم و صلاح، باید بهشون بگه به خاطر اینکه با وفا بودید سلام علیکم، بگه نمیدونم به خاطر اینکه خدا ترس بودید سلام علیکم، بگه به خاطر اینکه اهل انفاق بودید. خب اینا انفاق هم داشتن، وفا هم داشتن، خوف از سوء عقاب، سوء حساب هم داشتن. اینا رو چرا نگفته؟ بله، اون نکته اینه که صبر اگرچه در اون فهرست آمده بود، یکی از اون فهرست بود، خودش اونجا یک باب بهشت الهی است، اما ضمناً تضمین کننده تمام صفات مؤمن صبره. یعنی اونی که هر صفتی از صفت مؤمن خردمند رو حفظ میکنه، صیانت میکنه، به مقصد میرسونه، چیه؟ صبره. یه جا صبر بر طاعته، یه جا صبر در برابر مصیبت هاست، یه جا هم صبر در برابر معصیته. یعنی همه صبر با صبر درست میشه. اگر مؤمن خردمند وفا میکنه، صبره، به خاطر صبرشه. این صبر صیانت کرده و حفاظت کرده تا به این به اون نقطه پایانی تونسته برسونه ایمانش رو سالم تحویل بده، به خاطر صبره. لذا سلام علیکم بما صبرتم. اگه شما صبر نداشته باشی میتونی انفاق کنی؟ بزرگترین جزء انسان اونجاست. وقتی میخواد، چون بعضی ها میگن پول دادن سختر از جون دادنه. بله، جای آقای فوقی خالیه. میگن اینجوری، میگن که اصطلاحاً دیگه، حالا میگن اینجوری که مثلا انسان پول میخواد بده، برای سختر از اینه که بخواد جون بده، جون رو راحت تر مثلا میده. سلام. در همه موارد صبره. پس این یک نکته. حالا بیان مفصل ترش به قول طلبه ها موکولون الا محله. ما الان در مقام ده. پس میخواستم یادتون باشه. از بین همه اون فهرست وقتی میخواد یک نکته کلیدی مطرح بشه در اون سلام، چی مطرح میشه؟ صبره که مطرح میشه. سلام علیکم بما صبرتم. مگه میتونه کسی در صله رحم موفق بشه بدون صبر؟ میشه به نظر شما؟ امکان داره در صله موفق؟ میتونه کسی در وفای به پیمان و باقی موندن بر عهد موفق بشه بدون صبر یا با صبر ضعیف و کم؟ این یک. بریم سراغ نمونه دوم. این از سوره مبارکه رعد براتون خوندیم. نمونه دوم از سوره مبارکه فرقان. سوره مبارکه فرقان، این آیاتی که براتون خوندم از آیه 19 به بعد بود دیگه. بله، سوره مبارکه رد. بله، اما سوره مبارکه فرقان، حالا من اینجا یه لطیفه رو براتون بگم در ارتباط با آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه رعد. من در زمانهای قبل، نمیدونم چند سال قبل، فکر مونم همش 10 سال قبل، به یک مناسبتی این آیات رو در یک سلسله مجالسی مطرح کردم تحت عنوان خانواده بهشتی. مگه پایانش از کجا من برداشت کردم؟ از این قسمتش بود که فرمود اینا وارد بهشت میشن دیگه، بگید پدراشون، پدر مادراشون، از اون طرف بچه هاشون هستن، همسرشون هستن، اینا چون همه با هم وارد بهشت شدن. ما از اونجا برداشت کردیم، چون اینا به شرط صلاحی که وارد بهشت میشن دیگه، معلوم میشه این ویژگی ها وقتی کنار هم قرار میگیره ویژگی های خانواده بهشتیه. ما تحت این عنوان اینو بحث کردیم. مخاطب ها سرمست شده بودن، هر جلسه ای هم شاید یک یا مثلا نیم یک از این ویژگی ها رو مطرح میکردیم در یک مجلسی. اینم خواستم به معنی یک لطیفه خاطرتون باشه، شیرینه. خانواده بهشتی از دیدگاه قرآن، این آیاتو بخونید، این میشه خانواده بهشتی. یوفون ولا ینقضون تا اون به ما صبرتم فنعم عقبا دار. درشون وفا هست، صفا هست، خشیت هست، انفاق هست، بله، ترس از قیامت هست، همه اینو کنار هم هست. و اما سوره مبارکه فرقان، سوره مبارکه فرقان، باز همه شما آشنا هستید با این آیاتی که من میخوام براتون بخونم. کیف کنید، این آیات رو آشنا هستید. آیه 63 و عباد الرحمن، اینو آشنایید دیگه، آیات عباد الرحمنه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با این آیه هم شروع میشه. در این آیات که ادامه پیدا میکنه تا آیه 76، یعنی یکی به پایان، بعد آیه 77 میشه آخرین آیه سوره مبارکه فرقان، تا یکی به آخر سوره این آیات ادامه پیدا میکنه. خب اینجا عزیزان میدونن یه فهرست خدای متعال میده از ویژگی های کسانی که اونها رو در صدر این فهرست با عنوان بسیار جذاب و دلپذیر و شوق‌انگیز عباد الرحمن معرفی میکنه. اینا رو خدای متعال بنده خودش پسندیده و متصلشون میکنه به نام رحمان خودش، عباد الرحمن. خیلی شیرینه. خب اینا کیا هستن؟ شروع میکنه ویژگی هاشون رو مطرح کردن، اینا چه خصوصیاتی دارن. و چیزی که خیلی خوبه دوستان اینجا عنایت کنن، میگه اولین ویژگی اینها الله اکبر، یمشون علی الارض هونا. اولین ویژگی اینها عبارت است از تواضع، بی تکلفن، بی تکبرن، یمشون علی الارض هونا. دومین ویژگیشون حلمشونه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آدمای بدزبان، جاهل، بی تربیت، بی ادب، وقتی اونها رو مخاطب قرار میدن قالوا سلاما. اینو در فهرست قبلی داشتیم نه؟ در فهرست قبلی چی بود؟ اگه گفتید یدرعون بالحسنته السیئه، یعنی جواب بدی رو با خوبی میدن. در فهرست سوره رعد اولو الالباب داشتیم. اینجا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد سخن از شبخیزی اونهاست. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی اهل سحرن. بله، عباد الرحمن، رفیقن، سحرن. دیگه چی؟ اینها از عذاب جهنم به خدای متعال پناه میبرن. دیگه چه ویژگی؟ در انفاق آدمای متعادلی هستن. این انفاق رو خرج کرده جاری زندگی بگیرید تا معنیش لطیفتر و زیباتر باشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مقتصدند، اقتصاد داره زندگیشون. اهل مخارج خرج بی رویه و بی حساب کتاب نیستن. خلاصه من چون وقتم کم شده، بقیه شو دیگه خودتون بخونید. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس، بعد ولا یزنون، عفت دارن، پاک دامنن از گناهان جنسی، از انحرافات اونچنانی خودشون حفظ میکنن، تا میرسه به لا یشهدون از زور و اذا مروا باللغو مروا کراما. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. اهل غفلت نیستند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. هدفهای بسیار بلند برای خودشون و خانوادهشون دارن، میخوان بشن امام متقین. اینه هدف گذاریشون. و جعلنا للمتقین اماما. خب میرسیم به اون آیه که مد محل بحث ما اینجاست. اولائک، این جمع‌بندیه، اولائک یجزون الغرفه. غرفه، غرفه میدونید یعنی چی؟ یعنی بهشت. یجزون الغرفه یعنی یه جای مخصوص که از اونجا همه بهشت میاد زیر نگاه اونها قرار میگیره. یه کلبه‌ایه، خیال نکنید یه کلبه عادیه، یه غرفه است، یه کلبه است که از اونها از اونجا اینا فرماندهیه، یعنی فرمان روایی بهشت دستشونه، یعنی کاخ، کاخ بهشتی. یجزاون الغرفه. چطور به اینجا رسیدن اینا؟ چطور رسیدن؟ به ما صبرو. الله، به ما صبرو یعنی عباد الرحمن تمام اون چه که به دست آوردن از ره گذر صبر بهش رسیدن. یجزاون الغرفه به ما صبرو و یلقون. دوباره اونجا چی گفتیم؟ یدخلون علیهم من کل باب. چی میگفت؟ سلامون علیکم به ما صبرتم. اینجا چیه؟ و یلقون فیها تحیتن و سلاما. یلقون فیها تحیتن و سلاما. و خیالتونم راحت، خالدین فیها مستقرن و مقاما. در اونجا دیگه ابدی هستن. به نظرم نیاز به توضیح نداره. یه فهرست بسیار مهم و جدی و طولانی از عناوینی که نمادهای حیات مؤمنان است، نشانه های یک زندگی طیب و پاکه، نمادهای حیات طیب است. اینجا فهرست شده زیل عنوان چی؟ عباد الرحمن. اینا چطور میرسن؟ به تواضع میرسن. به تواضع رسیدن چی میخواد؟ صبر میخواد، با کیمیای صبر. چطور میتونن در برابر جاذبه های جنسی تو زندگیشون مقاومت کنن و نفس خودشون حفظ کنن؟ به صبر در برابر معصیت. چطور میتونن در برابر جاذبه خواب، رخت خواب رو و گرمای رخت خواب، اون هم در بهار، اینو میتونن رها کنن، پهلو تهی کنن؟ یا در زمستان سرد یا چه پاشن وایسن دل شب به گفتگوی با حضرت حق با صبر، صبر بر طاعت، اون صبر بر معصیت. اینجوری میرسن به ما صبر رو، به ما صبر رو. خب وقت من تمامه تو این بخش، باید جمع‌بندی هم بکنم میبرم حالا برسم، اگه نرسیدیم شاید این بحث یه جوری به مجلس دیگری هم کشیده بشه و اشکالی هم البته نداره. از یک منظر مهمی مسئله رو خدمتتون تقدیم کردم که گفت قضا یا قیاساتها معها. وقتی میگیم صبر به منزله یه رفسه، معصومین خلاصه کردن برای ما، گفتن ایمان اگر یک پیکر باشه سرش صبره، که اگه بره هیچی نمیمونه ازش. ببینه شما پاد بره نستجیب به زبونم لازم، من پام بره چرا شما، دستم بره هستم، پام بره هستم، چشمم بره هستم، زبان انسان بند بیاد هست، بله گوشش بره هست، اما اگه سرش بره چی؟ هیچی دیگه، خبری نیست. سامن ایمان به منزله یک پیکره است با همه ابعاد و زوایا و جلوه ها و زیبایی های خودش. سرش صبره، صبر جایگاهش اینه. این در واقع بیان امام علیه السلام خلاصه این آیاته، جمع‌بندیشه. حالا شما این آیات الان خوندید، آخرش میگه به ما صبرو. اگر اینا به اون غرفه رسیدند در اون بهشت جاودانی و در بارش تحیت و سلام الهی قرار گرفتند که جام جام به اینها داده میشه و در اون سرمستی ابدی میشن، اینا به خاطر صبرشونه که رسیدن. صبر میرسونه. خب حالا برگردید به صحیفه، اینجا معلوم میشه. حضرت میگه چی؟ اعوذ بک من ضعف صبر. ای خدا من به تو پناه میبرم از ضعف صبر، پناه میبرم. چون اگه صبر من ضعیف باشه به هیچ جا نمیرسم، به هیچ چی نمیرسم، به هیچ کدوم از این مقامات نمیتونم برسم. معنیش این میشه دیگه، این ترجمه شد، اعوذ بک من ضعف صبر. وقتی اینطور نگاه کنی، اون اولو الالباب دیدید ضمناً صبر دارن در اون فهرست هشتگانه، اما آخرش میشه سلام علیکم به من صبرتم. نمازم داشتید با صبر بود، انفاقتونم با صبر بود، وفاتونم با صبر بود، صفاتونم با صبر، همش به خاطر صبرتون بود، حتی صبرتون هم با صبر بود. اینم لطیفه. چی گفتیم ما؟ چون اونجا داره که سلام علیکم به ما بگو صبرتم. در فهرست گفته بود انفاق میکنن، وفا دارن، صفا دارن، چه دارن؟ بله همه اونا رو گفتیم، سله منظورم اون صفا اونجاست، یسلونه. خب اینا رو همه رو دارن، از جمله چی دارن؟ صبر دارن. آخرش گفت چی؟ سلام علیکم به ما صبرتم. در کنار هر کدوم شما اون وقت باید صبر رو بیاری، انفقتم با صبر، چه همش با صبر، تا میرسه به خود صبر. صبر با چی؟ بله با صبر. فاصبر و ما صبرک الا بالله. خود صبر هم که از فضیلت هاست باز با صبر برتری است که حفاظت میشه و به رتبه بعدی میره و به مقام بعدی میره. اینه مسئله. خب حالا که بناست ما این بحث رو تو این مرحله نگه داریم تا جلسه بعد به لطف خدای متعال که حقش هم هست، من با اجازتون یک نمونه قرآنی دیگر رو هم به شما بگم، چون اینا رو بعد شما میخواید مراجعه کنید دیگه، شما انشالله به اینا مراجعه کنید با دقت. این ما کلید مسئله رو تقدیم میکنیم، ولی خب شما حالا باید خودتون مراجعه کنید. پس یک مراجعه به سوره مبارکه رعد شد به بیانی که گذشت، یک مراجعه به سوره مبارکه فرقان شد از عباد الرحمن، اونجا از اولوالالباب. حالا بریم سراغ نمونه سوم. نمونه سوم سوره مبارکه آل عمرانه. سوره مبارکه آل عمران. من تا اینجا که گفتم یه مقدار فردی بود بیشتر، درسته؟ یعنی میگفتم شما تطبیقتون بیشتر میرفت رو شخصیت انسان مؤمن، بیشتر اینجوری بود. حالا یه نمونه بگیم برو بیشتر سراغ وضعیت اجتماعی. صلواتی بفرستید. الحمدلله. بله میرسه به آیه 146 مورد نظرمه، منتها خواهش میکنم قبلشم ببینید، آیات قبلشم ببینید. بحث آقا جون بحث کاملا اجتماعیه، جامعه مؤمنین، مجتمع مؤمنین، امت اسلامی تحت قیادت امام مؤمنین، امام المسلمین، پیامبر اعظم، این یعنی شکل گرفته از این جامعه اسلامی است. مخاطب اینها هستن. آیه 139 به اینها میگه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بابا چرا انقدر گله میکنید؟ ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزا بالا پایین میشه بین مردم، دست به دست میشه. خب شما زردی زدید و خوردید دیگه، اگه شما مجروح شدید خب اونا هم شدن دیگه، اینه دیگه نداولها بین الناس. خب قصه چیه؟ قصه چیه؟ قصه اینه ولیعلم الله، خوز مطلب خیلی مهمه، ولیعلم الله الذین آمنوا. بناست اینجا مؤمنین رتبه بندی بشه. بله. و یتخذ منکم شهدا. بله. اینجا بناست بعضی به مقام شامخ شهادت برسن. این آیه معانی داره. من معنای برگزیده خودم رو خدمتتون عرض کردم. این یتخذ منکم شهدا دقیقاً به معنای همین شهید خودمونه، چون یه معنای فراتر هم داره شهدا، یعنی برگزیدگان، گواهان. چه حالا هر کی دوست داره حالا بعد مراجعه کنه، چون بحث بین مفسرین و یتخذ منکم شهدا. اینجا بناست بعضیا شهید چیان به مقام شهادت برسن. الله لا یحب الظالمین ولیمحص الله الذین آمنوا. خدا میخواد اینجا مؤمنین رو خالص کنه، تمحیصشون کنه. چی دارم میگم؟ و یمحق الکافرین ولیمحص الله. یعنی اینجا قاعده تمحیص بخواد برقرار بشه. تمحیص میدونید اون حالتیه که مثلا طلا رو دارن هی حرارت میدن تا خالص بشه، خالص چه خالص بشه، عیارش بره بالا. اون کار رو بهش میگه عرب تمحیص، اصطلاح قرآنیش اینه. ولی خدا میخواد مؤمنین رو خالص کنه. یعنی داداشون این که یه کلمه گفتیم ما مؤمنیم خیلی خوب، تازه شد بسم الله الرحمن الرحیم، حالا اول کلامه، حالا بگیرش اومد پشت سر هم. آماده باش برای انواع و اقسام گرفتاری ها، بلاها، ابتلاعات، امتحانات فردی، خانوادگی، اجتماعی، همه جوره میاد سمتت. ولی یمحص الله ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. بله ولی یمحص الله الذین آمنوا، مرزبندی ها باید درست بشه. و یمحق الکافرین، اینجا باید دنیا اصلا برای همین کار است. آجون دنیا برای خوشگذرانی نیست. اگر خوشگذرانی برای مؤمن باشه جهاد. شنیدید حدیثشو؟ خیلی حدیث قشنگی ها. گفتن اصلا دنیا که جای خوشگذرانی نیست. اگر در دنیا خوشگذرانی برای انسان مؤمن تصور بشه در چیه؟ در جهاد. فهمیدن جهاد خوشگذرانی مؤمنی، تفریح مؤمن جهاده. ما چی کار بیدیم وسط این ماجرا؟ تفریح مؤمنین جهادشونه، برن به مساف مشکلات و دشمن و خوف و خطر و بگیر و ببند و بیار و ببر و خونسازی توطئه ها و تلاش برای ضربه زدن به دشمن و خاموش کردن آتش فتنه ها و نفس کفر و گرفتن و این هاست. مؤمن اینجوری حال میکنه تو این عالم. بله. ام حسبتم، چه خیال باطلی کردید شما. ام حسبتم ان تدخل الجنه، این بهشتایی که حالا الان توضیح دادیم این است و آن است و این است، خیلی همینجوری بسم الله میگن بفرمایید بسم الله برید بهشت؟ نه، این خبرها نیست. خدا رحمت کنه آقای بهشتی رو، رضوان الله شهید بهشتی. یه جمله داره، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. من بعد دیدم بعضی ها رو این جمله آقای بهشتی مناقشه کردن که آقا چی گفته آقای بهشتی رو؟ خواستن این مسئله رو یه جور دیگه ای حبی و اینا معنی کنن. نه خیر، این نص قرآنه. نص قرآن، اون چی که آقای بهشتی گفته نص قرآنه. فلما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، یعنی مجاهدین معلوم نشن، صابرین معلوم نشن، فقط اونایی که میتونن برن بهش مجاهدان صابرند، بقیه ول معطلن، اون بهشت های مخصوص. خب بعد ادامه پیدا میکنه دیگه، حالا بخونید خودتون، اینجا مطلب من تقریبا تمامه. بعد ادامه پیدا میکنه تا میاد میرسه به این وچعین، تبدیلش میکنه به یک جریان شناسی تاریخی نبوت از اول. وچعین من نبیین، فقط مال شما نیستش که، همیشه همه طور بوده. قاتل معه ربیون کثیر، چقدر انسانهای خدایی الهی در کنار پیامبران زجرها کشیدن، مصیبتها کشیدن، درگیر شدن. دوستان من بدونن کسانی که تو جامعه ما، تو جامعه ما گفتمان رفاه، عذرخواهی میکنن این ته حرفه، کسانی که توی جامعه ما گفتمان رفاه، خوشگذرانی، تجمل طلبی و امثال اینها رو ترویج میکنن، اینا دارن ریشه رو میزنن. این زدن ریشه است. ذائقه مردم خراب شه، مگه مردم تاب میارن که مقدمات ظهور رو بتونن آماده کنن؟ کار با با خون و عرق میشه بهش رسید. این راه رو با ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اینجوریه، یه موش بخوان بخورن و بخوابن و بگذرونن و چه و چه و چه، همین وقت اینا رو ما در برابر من تحریم ها بونه. دیدید دیگه ادبیات ضعیف سستی رو بخیم جریان بدیم توی جامعه، اینا پنچر میکنه موتور چرخ انقلاب رو، چرخ انقلاب رو پنچر میکنه. حواظمون باشه. خیلی خوب. و که عین من نبیان، اینجا جای همین حرف هاست، دنیا اینه. و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اونا سست نشدن این همه براشون سختی پیش آمد. و ما ضعفوا، ضعف از خودشون نشون ندادن. و ما استکانوا والله یحب الصابرین، خدا دوستدار صابرینه، صابر پیش خدای متعال محبوبه. آیه بعدیش هم که آیه 147 بخونید خیلی زیباست، جز که دعای همین مؤمنین صابره دیگه، که میگن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعا دعای کجاست رفقا؟ قرآن این دعا مال کیه؟ که میگن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، دعای کیه؟ در ماجرای تالوت و جالوت تو همین سوره، تو سوره بقره، در ماجرای تالوت و جالوت روشن شد. ولما برزو، وقتی مواجه شدن تالوتیان با جالوتیان مواجه شدن، اونجا میگن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت، به خود صبر رو بر ما نازل کن، قدم های ما رو استوار کن، ولی بخواب زیر لحاف. بله، ربنا افرغ علینا صبر، گفت لیک سوراخ دعا گم کرده ای، وردت خوشگله نیک ورد آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کردی. این دعا ماله مرد میدانه، میدان تو میدونه یا جامعه ای که وسط میدانه مبارزه و مقاومته، که خوشبختانه ما توی جمعه جامعه ای داره زندگی میکنیم، خیلی باید قدر دونست جمعه جامعه ای هستیم. ادبیاتش مقاومت جهاده، اصفهاش اصفهای صبرند، این هاست. خب به مناسبت عرض شد. از آن شد؟ شما بفهم. خب بس شد. این هم یک نمونه. این نمونه سوم مثالی بود از صبر جمعی که تو چالش های اجتماعی مؤمنین و جبهه کفر و شیطان و نفاق و امثال این هاست. خب اینجا ضمناً دوستان بدونن که تمام نصر با همه مراتبش و همه وجوهش گره خورده به صبر. تمام نصر با همه مراتب و وجوهش این گره خورده به صبره. ولما را الله صبرنا علی علیه السلام انزل علینا النصر، هرچه موفقیت تا به حال اسلام و مسلمین و مؤمنین داشتن محصول صبرشونه. هرچقدر صابر باشه جامعه، هرچقدر مقاوم باشه، به همون اندازه نصر از جانب خدا، چون مع الصابرین یحب الصابرین، از خدا دوستدار صابراست. با این هاست و جان ما رو به شک انداختید شما. هیچ ملافاتی نداره اگر اونم باشه که شما فرمودید، موضوع رو عوض نمیکنه. بله به نظرم صدق الان که شما گفتید باشه. بله اگه صدق هم باشه، صدق هم به نظرم اونجا کلمه صبرم آشنا آمد با ذهنم، حالا مراجعه کنند. خب پس اون وقت آیات که اگر مثلا شما 100 نفر باشید به 200 نفر غلبه میکنید، اگر بالاترش هم داره بعد تنزل میده خدای متعال. یعنی اول که همه توقع خیلی بالاتر از این حرف هست، 1 به 10 مثلا، بعد میاد میگه نه 1 به 2. حداقل اینو که دیگه شما باید در برابر دشمن موفق بشید. قاعدش هم در همون ماجرای طالوت به این شکل مطرح شد که و کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره. ولو یه جمع کمی باشن میتونن به یک جمع خیلی زیادی پیروز بشن با فرض مقاومت و صبرشونه. بله خب این هم بخش اجتماعی مسئله. و آخر الکلام، آخرین سخن اینه، چون من جلسه آینده این بحث رو تشریحش خواهم کرد انشاءالله. البته اون حدیثی رو که میخواستم از امام بخونم با او شروع میکنیم جلسه بعد. اون جمله ای رو که میخواستم عرض کنیم اینه که مؤمن به واسطه عقلش و خردش هست که به مقام صبر میرسه. صبرو ایاما قلیله. گفت یعنی آجا خب بالاخره شنیدید چیزشو که شوخیشو که شنیدید، گفتش که مغازه رفته بود، گفت یه صحبت از گرونی و اینا شده بود، گفته بود اینجوریه، گفت که حالا انشالله آقا بیان مثلا ظهور کنن بعدن لابود ارزونی بشه و اینا. اون مکول گرده بود و حالا تو خیلی نگران، انشالله آقا بیان اینا. صبروا ایاما قلیله اعقبتهم راحت طویل. این مقایسه میکنه تو اون مقیاس اینه که دنیا ایها الناس جهان جای تناسایی نیست. اینو مؤمن با چشم عقلش فهمیده، اینو فهمیده که آن نیست، اینجا بنا نیست کسی. اون وقت معادله رو طبق منطق خرد برنامه ریزی کرده. صبروا ایاما قلیله، میگه من این چند روزو به جای ولیمه، به جای سورچرانی، به جای خوشگذرانی، به جای چه و چه، میرم به میدان جهاد و صبر میکنم، عوارضشو بر خودم میخرم، چه در جهاد اکبر، چه در جهاد اصغر، چه در جهاد کبیر، چه در جهاد صغیر، در همه عرصه های جهاد ورود دارم، عیب نداره. در عوضش این چند روز خیلی زود، این جمله کلیدی این بود، اینجا خیلی زود تموم میشه، خیلی زود تموم میشه. در عوض عقبت هم راحتون در خالدین فیها مستقرن و مقاما، اونجا دیگه تا ابد سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. تو رو قسمت میدیم به حق صابران، به مقام صابران تو رو سوگندت میدیم. این فضیلت بزرگ رو در ما فراوان قرار بده. تو رو سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد. همه مؤمنان رو در همه عرصه‌های رویارویی و در همه عرصه‌های جهاد یاری بفرما. نصر خودت رو بر اونها نازل بفرما. صبر خودت رو، صبری رو از جانب خودت بر اونها نازل بفرما. گام‌های مؤمنین رو در برابر کفار و منافقین استوار و ثابت قرار بده. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد توفیق نیل به مقام شوق‌انگیز صبر جمیل رو روزی همه ما قرار بده. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد همه مؤمنان رو در همه جبهه ها، مخصوصا در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در رویارویی های دشوار یاری بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود پلید منحوس و ملعون و اعوان و انصارشون رو بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، از ما راضی بفرما. شهادت در راه خودت رو در بهترین حال روزی همه ما قرار بده. ما رو جزء بهترین یاران امام زمانمون قرار بده. اتفاقات منطقه ما رو از مقدمات ظهور امام زمانمون قرار بده. چشمان ما به زودی زود به جمال اون حضرت روشن بفرما. رهبر عزیزتر از جانمون و ملت عزیزمون رو در پناه خودت و در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، به برکت صلوات بر محمد.